من چی اشتباهی کردم مادر جان؟
علی جان، جان مادر، مگه هم خودت نگفتی که رسامی خودت مربوط به بهار است؟
خب بله دیگه، بهار است.
جان مادر، در فصل بهار درخت ها شکوفه دارن، نیک رنگ برگاش هم زرد باشه. او فصل خزان است جان مادر، که رنگ برگای درخت ها رنگا رنگ میشه، زرد میشه، سرخ میشه، نارنجی میشه. فهمیدی؟
خب من حوشم نبود.
موقع رسامی اگه میخواین که رسامیتان یک فصل از سال نشان بده، باید هوشتان به رنگای امو فصل باشه. مثلا نمیشه که فصل تابستان باشه باز شما بر رسامیتان برف رسم کنین؟
علی جان خراب کده. خب بله.
پروا نداره جان مادر، از این به بعد باید هوشتان بگیرین. اما
اما چی مادر جان؟
اما رسامیایتان هر دوش مقبول شده، فقط رنگ فصلاست بیشتر غلط شده، اشتباه شده که از این بابت باید خیلی فکرتان رو بگیرین.
موافق هستی که از نو رسامی کنیم؟ این دفعه رنگ هم خوب سعی میکشیم. موافقم. بره
عزیزای خاله، چی یک نمایشی بازی کردین. تشکر میکنیم از هر دویتان. الینا جان، صدر جان، مانده نباشین، خیلی خوبش بود.
تشکر خاله جان.
خواهش میکنم، خیلی خوبش بود. اطفال عزیز، امیدوارم که شما از این نمایش خوشتان آمده باشه. خب، حالی اگه موافق باشین پیامک دوستتانه بخانم.
بخانم خاله جان.
پیامک امروز از فریدون جان است، از شهر هرات. فریدون جان نوشته کرده که سلام خاله جان، علیک سلام جان خاله. گفته که ما پدرم نجار است. ما خیلی خوش دارم که رقم پدرم نجار شوم. ولی خب پدرم میگه که اول باید درسایت بخونی. فریدین جان تشکر میکنم که با برنامه خودت پیامک روان کردی. به نظر ما هم حق با پدر جانت است. یک نجار درس خوانده میتونه خیلی موفق تر باشه. آرزو میکنیم که همیشه موفق باشی جان خاله. قندیلکا تشکر میکنیم که امروز هم تا پایان برنامه همراه ما بودین. تا فردا که باز با خانهایتان بیاییم و براتان سلام بتیم، شما را به خدا جان میسپاریم. خدا نگهدار.
اطفال نازنین خدا حافظ. اطفال قند داخل خانه با من خدا.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. من محمد باقر حسینی با تقدیم این بخش خبری هم در خدمت شما عزیزان هستم. وزیر آموزش عالی در دولت موقت طالبان مخالفان را واجب القتل خواند. وزیر تحصیلات عالی طالبان دیروز گفت که این گروه آماده سرکوب کسانی است که قصد تخریب حکومت طالبان را دارند. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت در مراسمی با حضور مقامات مذهبی اهل سنت و قضات مخالفان به کمک برای تحقق دسیسه چینی های بیگانگان و ایجاد مشکل برای مردم متهم کرد و گفت که ما آماده مقابله و سرکوب مخالفان هستیم. سرپرست وزارت آموزش عالی طالبان مخالفان را مستحق مرگ خواند و افسود که تمام کسانی که با زبان و قلم به تخریب حکومت طالبان مبادرت میکنند واجب القدر قلمداد می شوند. دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان در نشستی از راه دور از کادر طبی افغان در خارج خواست تا وزارت صحت را در راستای آموزش بلند بردن سطح دانش دکتران و کارکنان صحی داخل کشور همکاری کنند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان خواستار همکاری کادر طبی افغان در راستای آموزش و بلند بردن سطح دانش دکتران داخل کشور گردید. دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت‌عامه در یک نشست خبری از کادرهای طبی افغان خواست تا وزارت صحت‌عامه را در راستای آموزش و بلند بردن دکتران داخل افغانستان همکاری کند. سرپرست وزارت صحت‌عامه ارتقای ظرفیت دکتران را از جمله اولویت‌های این وزارت عنوان نموده گفت ما در تلاش هستیم تا از طریق هر مسیر زمینه آموزش را برای کارکنان صحی فراهم نماییم. عباد اضافه کرد که سالانه حدود 500 میلیارد دلار برای تداعی به بیرون از کشور به مصرف میرسد و با بلند بردن سطح دانش دکتران و فراهمسازی خدمات صحی معیاری از مصرف این پولها در بیرون از کشور جلوگیری میگردد و دیگر نیاز نخواهد بود که مردم به بیرون از کشور برای تداعی بروند. دکتر شرافت زمان سخنگوی وزارت سعدامه در راستای این خواست وزارت سعدامه میگوید.
اغوی که افغانستان تر اتک بغواری اغوی تا امکانات مکمل برابری گی دل تور دا پا افغانستان که زمین سازی کی گی پا همدی مخابانی دا که کنفرانس دیر شو الحمدلله خمو اثریتی در لود افغان دکترانو دا سی سرگان دکر چی اغوی پا افغانستان که با انشاءالله پا دا غبرخ که همکاری کبی.
همچنان سرپرست وزارت سعدامه از همکاری همیشگی دکتران افغان که در بخش های کرونا تجهیزات طبی و دیگر موارد بخش صحت کشور را همکاری نمودن قدردانی نموده گفت ما متعهد هستیم تا هر نوع امکانات را از قبیل جایی بود و باش مصارف سفر و غذا را برایتان فراهم نماییم. دکتر قلندر حباب در ادامه صحبتهایش بر دستاوردهای وزارت سعدامه اشاره نموده گفت ما توانستیم سکتور را که بعد از سقوط جمهوریت و یک بحران جدی مواجه شده بود دوباره سرپا استاد کنیم. دکتر زمان سخنگوی وزارت سعدامه
امید ده چی دوی با پاینده که ده افغان اکرانو پروزه نکی خرو لولو ببی و مگ با پدیس رو کوله شو چی بزرفیت لڑوانه که ده خپل افغان علمی کادرون سخی استفاده و
همچنان دکتران افغان که از طریق ویدیو کنفرانس در کابل وصل شده بودند بر ادامه همکاریشان در آموزش دکتران افغان به گونه حضوری و آنلاین وعده همکاری دادند. این در حال است که شمار زیادی از افغانها در وضعیت خوبی صحی قرار ندارند و خواهان صدور ویزا از سوی کشورهای همسایه می باشند. این در حال است که در گذشته جمع کثیری از بیماران به کشورهای همسایه از جمله پاکستان، هند و ایران به خاطر تداوی سفر می کردند. خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کابل افغانستان.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت دولت موقت طالبان در افغانستان از توانمندی های صادراتی ایران در ولایت خراسان جنوبی شرق ایران دیدن کرد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت دولت موقت طالبان در افغانستان که در صدر هیئت وارد مرز دوقارون شد مورد استقبال مقامات ولایت خراسان رضوی قرار گرفت. نورالدین عزیزی و هیئت همراه روز یکشنبه از فابریکه سمنت باقران در ولایت خراسان جنوبی دیدن کردند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت دولت موقت طالبان در افغانستان همچنین روز شنبه پس از بازدید از زیرساخت‌ها و حضور در جمع تجار و اهالی کلات نظر مستقر در بازارچه سرحدی یزدان در ولایت خراسان جنوبی از مساعدت دولت موقت طالبان برای استقرار گمرک در این نقطه خبر داد. پیش از این محمد مهدی جوانمرد قصاب مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان از سفر وزیر صنعت اقتصاد و تجارت دولت موقت طالبان به ایران با هدف توسعه روابط اقتصادی دو کشور خبر داده بود. سازمان جهانی بهداشت از ارسال یک بسته کمکی از سوی اتحادیه اروپا به افغانستان خبر داد. حساب کاربری بخش افغانستان سازمان جهانی بهداشت روز یکشنبه اعلام کرد که این بسته کمکی که شامل لوازم بهداشتی و بسته کمک‌های اولیه است از طریق دفتر هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما و نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان در سراسر این کشور توزیع خواهد شد. سازمان بهداشت جهانی افزود این بسته کمکی در بهبود سلامت جان شمار زیادی از مردم افغانستان نقش خواهد داشت. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از این گفته بود وزرای خارجه کشورهای عضو این اتحادیه توافق کردند کمک‌های بشردوستانه و معیشتی به افغانستان را بدون تبعیض بین نیازمندان توزیع کنند. همزمان با گسترش روابط کابل و دهلی نو رسانه‌ها از برگزاری کارگاه دانش افزایی توسط هند برای دیپلمات‌های افغان خبر دادند. با گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از منابع نزدیک به وزارت خارجه حکومت طالبان، وزارت خارجه هند قرار است یک کارگاه دانش افزایی 3 روزه برای دیپلمات‌های افغان برگزار کند. در همین پیوند وزارت خارجه افغانستان از کارمندان این وزارتخانه خواسته است تا در صورت تمایل و تسلط به زبان انگلیسی در این برنامه شرکت کنند. پیش از این از برخی گزارش‌های تایید نشده از اعزام نیروهای نظامی و اطلاعاتی افغان به هند برای آموزش آکی بود. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی گفت ریاض آماده ی از سرگیری روابط با تهران و انجام دیدارها با مقامات جمهوری اسلامی ایران است. فیصل بن فرهان یک شنبه شب در گفتگوی اختصاصی با روزنامه الشرق الاوسط افزود اصل در روابط بین الملل وجود روابط دیپلماتیک بین کشورهاست و این امر در مورد دو کشور همسایه به وسعت عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران که مشترکات مذهبی، فرهنگی، تاریخی و پیوندهای تمدنی با یکدیگر دارند تقویت می شود و افزود توافق با ایران با نظارت و میانجیگری جمهوری خلق چین پس از چندین دور گفتگو در دو سال گذشته در عراق و عمان انجام شد. فیصل بن فرهان ادامه داد پادشاهی عربستان سعودی با درک نقش و مسئولیت خود در ارتقای امنیت و ثبات منطقوی و بین المللی به مسیر آرامش و کاهش تنش ادامه می دهد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم از تلاش‌های دولت عمان در از سرگیری روابط دیپلماتیک ایران و عربستان قدردانی کرد. دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه در تماس تلفنی با ارتش بود سلطان بن محمد نعمانی وزیر دفتر سلطانی کشور عمان با تاکید بر اراده رهبران دو کشور برای انکشاف همه‌جانبه روابط بر ارتقای روابط دوستانه میان کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله ایران و عمان تاکید کرد. پیشتر شمخانی در تماس تلفنی با صدر اعظم عراق از زحمات دولت این کشور در میزبانی 5 دور گفتگوهای ایران و عربستان قدردانی و تلاش‌های بغداد را در فراهم شدن زمینه دستیابی تهران و ریاض به توافق جدید بسیار ارزشمند عنوان کرد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. موقتاً از حضورتان مرخص می‌شوم.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتگزار شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده هستیم. قند پارسی را با هم مشنویم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به
سلام و درود و ارادت پیشکشتان. خوشحال هستیم که با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً با ما باشید. علی داوودی و ناصر فیض دو تن از شاعران معاصر ایران هستند دوستان. اولی بیشتر در حوزه شعر جدی فعال است و دومی بیشتر در شعر طنز. در برنامه این هفته قند پارسی با نقیضه میپردازیم که ناصر فیض بر شعری از علی داوودی ساخته است و اتفاقا این نقیضه از شعر اصلی معروفتر شده است، به طوری که بسیاری ها ناصر فیض را با همین شعر میشناسند.
شناسند
اما نقیزه چیست؟ این کلمه از نقیز می آید و منظور شعری است که شاعری بر اساس شعری دیگر می سراید و در اثر خیش با شعر اول برخوردی طنزآمیز دارد. در واقع این که شاعری شعری بر اساس یک شعر قبلی بسراید معمولاً دو حالت دارد. یا شاعر دوم شعرش را در همان مسیر شعر قبلی می سراید که به این استقبال می گویند، مثل بسیاری از استقبالهایی که شاعران مختلف از شعرهای حافظ کردند. مثلا حافظ می گوید رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. و هوشنگ ابتهاج می گوید نه لب گشایدم از گل نه دل کشد به نبید، چه بینشات بهاری که بی رخ تو رسید. اما در کنار استقبال که معمولاً شکل جدی دارد، ما یک نوع دیگر از مواجهه با یک شعر دیگر را هم داریم و آن این که شاعر دوم شعر اولی را به طنز می گیرد و یا به نوعی یک نسخه طنز از آن ارائه می دهد و این کار نقیز سرایی می گویند. و شاعران طنزسرا نقیزه های بسیاری بر آثار معروف دارند. مثلا یکی از نقیزه سرایان معروف در زبان فارسی ابو اسحاق اطعمه است که شعرهای شاعران دیگر را با اصطلاحات مربوط به غذاها پاسخ گفته است. مثلا حافظ شیراز در شعری عرفانی می گوید آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ معشوق چون نقاب زرخ در نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کنند؟ و ابو اسحاق اطعمه می گوید گی پا پزان سحر که سر کلبا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ چون به درون خربزه واقف نشد کسی، هر کس حکایتی با تصور چرا کنند؟ و اما حالا که با نقیزه و نقیزه سرایی آشنا شدیم، برگردیم به نقیزه معروف ناصر فیض بر شعر علی داوودی. داوودی غزلی دارد با این صورت که باید که لهجه کهنم را عوض کنم، این حرف مانده در دهنم را عوض کنم، یک صبح تازه را به سرایم از آفتاب، شمع قدیم سوختنم را عوض کنم، دارم میان مقبره ها راه می روم، شاید هوای زیستنم را عوض کنم، بردار شعرهای مرا مرهمی بیار، بگذار وصله های تنم را عوض کنم، بگذار شاعرانه بمیرم از این سرود، از من مخواه تا کفنم را عوض کنم، من که هنوز خسته باران دیشبم، فرصت بده که پیرهنم را عوض کنم. و ناصر فیض با همین وزن و ردیف و قافیه شعر خودش را بنا می کند. البته این نکته گفتنی است که نقیزه ها معمولاً با همان وزن و قافیه شعر اصلی سروده می شوند تا یادآور آن شعر باشند. شعرهای ابو اسحاق اطعمه هم همین گونه بود و فیض می سراید باید که شیوه سخنم را عوض کنم، شد شد، اگر نشد دهنم را عوض کنم. دیدیم که داوودی در بیتی گفته بود که فرصت بده که پیرهنم را عوض کنم و ناصر فیض در نقیزه آن میگوید که پیراهنی بغیر غزل نیست در برم، گفتی که جامه کهنم را عوض کنم. دستی به جام باده و دستی به زلف یار، پس من چگونه پیرهنم را عوض کنم؟ و اوج مهارت شاعر در همین است که در اینجا علاوه بر اشاره به شعر علی داودی، مصرعی از غزل معروف مولانا جلال الدین را هم تضمین کرده است. مولانا گفته بود که یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدان ما آرزوست. و میخوانیم باقی شعر ناصر فیض را، شعری که همانطور که اشاره کردیم از غزل اصلی یعنی شعر علی داودی هم بیشتر مشهور شده، به خصوص آن بیتی که میگوید مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم. ملاحظه میکنید که اینجا یک ظرافت هم در کار است. معروف است که نقشه کشور ایران به گربه‌ای که نشسته باشد هم شباهت دارد و در واقع وقتی شاعر میگوید که یک موی گربه خود را با پر طاووس عالمی عوض نمی کند، به این نکته هم توجه دارد. و یک بیت رندانه دیگر در شعر ناصر فیض این بیت است که با من برادران زنم خوب نیستند، باید برادران زنم را عوض کنم. طبیعتاً برادران زن را که نمی شود عوض کرد مگر این که شخص همسر دیگری بگیرد و این نکته به شکل ماهرانه در این بیت نهفته است. و بالاخره بیت های پایان این شعر که البته ما بخشی از آن را نیز به کنار نهادیم تا در زمان برنامه ما بگنجد. دارد قطار عمر کجا می برد مرا، یارب عنایتی ترنم را عوض کنم، ورنه از هول مرگ زمانی هزار بار مجبور می شوم کفنم را عوض کنم. دوستان عزیز، همچنان با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم و مروری داشتیم بر نقیضه‌ای که ناصر فیض بر شعر علی داودی سروده بود. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه تا این لحظه لذت برده باشین.
زیان کن یا به فکر سود باش، عیز فرصت بی خبر در هرچه هستی زود باش، نقد حیرت خانه هستی صدایی بیش نیست، ای عدم نامی به دست آورده ای موجود باش. من من نمیگویم زیان کن یا به فکر سود باش، ایز فرصت بی خبر در هرچه هستی زود باش، نقد حیرت خانه هستی صدایی بیش نیست، ای عدم نامی به دست آورده ای موجود باش. بسا خون بخوریم چه بسا عشق کنیم، زندگی لحظه به لحظه زندگی مال ماست، چه بسا قصه و غم چه بسا شادی و شور، زندگی لحظه به لحظه زندگی مال ماست.
در ادامه برنامه بخش کارگاه شعر را تقدیمتان میکنیم با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، کارشناس ادبی برنامه.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره شیوه نقد کردن شعر یک رسمی رایج شده است در جلسات ادبی و در حالا بعضی صفحات مثلا مطبوعات و اینها، که شعر شاعرها رو با شعر شاعرهای حرفه‌ای با شاهکارها مقایسه میکنن. برخی از این دوستانی که نقد میکنن مثلا میگن که نگاه کن ببین بیدل مثلا اینطوری نگفته، بیدل اینطوری گفته، مثلا فرض کنید سهراب سپهری اینطوری گفته. این کار خیلی مناسب نیست، برای اینکه اولا بعد یه مدتی خب شاعر تازه کار مرعوب میشه و هی فاصله خودش رو مثلا با بیدل میسنجه، با نیما میسنجه، با اخوان میسنجه، خب میگه که اون کجا و من کجا، مرعوب میشه. یا اینکه نه تبدیل میشه به مقلد، یعنی تلاش میکنه که مثل او بگه، چون که همین دوره های مختلف ما دیدیم مثلا شاید ده ها شاعر مثلا تلاش کردن مثل سهراب سپهری شعر بگن، ده ها شاعر مثلا تلاش کردن مثل اخوان و نیما و مثلا فروغ شعر بگن. این اصلا خوب نیست، چون بعد از مدتی به هر حال شاعر دیگه اون وقت حرف خودش رو نمیزنه، میخواهد به کسوت دیگری در بیاید. من به نظرم میرسه کسی که دلسوز برای شعر، هر شاعری را که تو هر مرحله‌ای داره کار میکنه، به هر شیوهی داره کار میکنه، باید همون شیوه خودش رو به رسمیت بشناسه، بعد بهش بگه که اگر تو مثلا میخوای شعر سپید کار کنی یا مثلا شعر فرض کنید که عاشقانه میخوای کار کنی، این مسیرش اینه، یعنی اگه این کار رو بکنی در همین کاری که داری میکنی موفق تره کارت. ولی این که من اولویت براش قائل بشم یا بگم مثلا تلاش کن مثل فلانی شعر بگی، این کار به نظرم خوب نیست. یعنی کم کم دیگه شاعر به جای اینکه حرف خودش رو بزنه، در واقع به پسند اون منتقد، به پسند اون اعضای اون جلسه حرف میزنه و این خیلی به ضرر شعره. یعنی بعد یه مدت اعضای یک جلسه شعر شعراشون شبیه هم دیگه میشه.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که تا ترنم دریا
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد رو بر مراد
از شام تا به کاشغر از سند تا خجند آیندار عالم بالا
تاریخ را وسیقه سبز شکوه را خون من و کلام متلاست پارسی
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک چتر شرف چراغ مسیحا
سپید عرصه دیدار باش مرد پیغمبر هنر سخن
راست را مقاصله را و ترانه را جغرافیای معنوی ماست پارسی.
دوستان عزیز تشکر میکنیم از همراهی شما با برنامه این هفته قند پارسی. سپاسگزار هستیم از استاد اسماعیل امینی. فرصت دیگری نداریم. تا فرصت دیگر شما را به خدای مهربان میسپاریم. بدرود.
تشکر میکنیم از شما شنونده های عزیز و هرمند که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. انشالله که تن نازنینتان نیازمند ناز طبیبان نباشد. با هم برنامه ضربان را میشنویم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امید از جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر کتایون مرادی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به مشکلات و عوارض کمری و مفصلی و دردهای بدنی، کمردردها و این چیزها در مرحله امروزی و در ایام امروز در خانه تکانی ها و کارهای سنگینی که مخصوصا در آخر سال برای خانم ها و شاید بعضی از آقایان به وجود بیاید صحبت بکنیم. اگر توجه داشته باشین، به هر حال رسم رسومات مردم ما همونطور که پیشتر اشاره شد تقریبا در آخر سال ایست که اکثر مردم به خاطر جشن نوروز، به خاطر جشن دهقان، به خاطر ایام سال نو یک نو سازی، یک نو کردن خانه و کاشانی خود داره و در این قسمت رسم و رسومات ایست که یک خانه تکانی های خوبی انجام میشه. ما در این بحثا میخواییم با خانم دکتر مرادی در مورد مراقبت ها و کارهای مفیدی که باید جهت وقایه و جلوگیری از آسیب زدن به خود و اعضای خانواده در این کارهای آخر سال و خانه تکانی ها و کارهای سنگین خانه و منزل انجام بتیم و مراعات بکنیم صحبت میکنیم. در جلسه قبل اشاره شد، خانم دکتر مرادی اشاره کردند که شایع‌ترین دردهایی که تقریبا برای افراد پیش میاد دردهای مفاصل ما داریم و درگیری ستون فقرات در کمر و در گردن و در شانه ها ممکنه ما دردهای مختلفه در خانه تکانی ها و کارهای سنگین داشته باشیم. توصیه کردند که قبل از شروع هر کار ما باید توجه بکنیم به وزن اونمو جسم و حجم کاری که میخوایم انجام بدیم. اگر یک چیز را میخوایم جابجا کنیم، اگر یک چیز را میخوایم تغییر جا بدیم، از اینجا به اونجا ببریم، بلند بکنیم، یا یک کار را که میخوایم در اون روز و در اون شبان روز انجام بدیم، حجم و اندازی اون کار ما نسنجیم، وزن اونمو جسم ما توجه نکنیم، قسمی باشه که او از توان ما و از قدرت ما زیادتر باشه، بلند کردن اونمو جسم و اونمو میزان از کاری که ما برای خود تعیین کردیم و در طول یک روز یک سره او را پیش میخواییم ببریم و انجام بتیم، این میتونه آسیب بزنه. ممکنه بلافاصله در حین کار برای ما آسیب بزنه، ممکنه شبش دردها شروع شوه و یکی روزهای بعد ما مشکلات و مسائل جدی را داشته باشیم. راجع به درست حمل کردن و درست جابجا کردن اجسام هم توصیه های بسیار خوبی شد. اشاره شد که اونایی که مشکلات قبلی دارن، درد کمر دارن، درد گردن دارن، شانه درد دارن، اینا در ای ایام و در ای وقتایی که میخواین خانه تکانی یا کارهای سنگین میکنن، اینا زیادتر مراقبت میکنن، برای که ممکن است او کار انجام شوه اما هفته ها و ماه های بعد میتونه هم خودش در عذاب باشه، هم خانواده و فامیل و کلی در مشکلاتی باشه که بخاطر یک خانه تکانی، بخاطر یک کاری که مد نظرش بوده، این مشکلات به وجود آمده. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام را پذیرا باشین خانم دکتر مرادی.
آرزوی روز خوبی دارم برای همه عزیزان.
سپاس از لطف شما خانم دکتر، از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به اینکه در جلسه قبل اشاره به انجام بعضی ورزش ها و سپورت ها و بعضی حرکات بدنی برای سلامت جسم و آمادگی بدنی شد که البته باید با مشورت و آگاهی باشه، یعنی از پیش خود ما باز کارا انجام نتیم، خب ما با توجه به اینکه اگر از پیش خود انجام بدیم ممکنه به جای فایده ضرر بزنیم به کمر خود، به زانوی خود، به شانه خود، خب میخوایم سوال بکنم که اینمی ورزش و حرکات مناسب عضلات استخوانی بدن که شما اشاره کردین واقعا نقش داره برای حمایت و حفاظت و تقویت بدن و کمر و بازو و زانو و این چیزها؟
قطعا همینطوره. اگر ورزش توی بازه طولانی مدت و به صورت ممتد انجام بشه خیلی مؤثر هستش، مخصوصا ورزش‌های تقویتی که عرض کردم مرتبط به عضلات اطراف ستون فقرات و عضلات شکمی باشه، در جلوگیری از آسیبا و حتی بهبود آسیب به ما کمک می‌کنه.
بله بسیار تشکر خانم دکتر مرادی. یکی از مشکلات و اختلال‌های شایع میان مردم دردهای گردن است، به خصوص بعد از گذشت چند سال از عمر و سن اکثر افراد یا بعضی زیادی از افراد دردهای گردنی دارن. اشکال مختلفی هم داره این دردهای گردنیشان، مراجعه میکنن. زیادتر هم مردم ایران میگن یک اسپاسم عضلانی است، یک گرفتگی عضلات است، یا به تعبیر مردم ما میگه گردنش رگ شده یا رگ برگ شده. آیا واقعا دردهای گردنی فقط میتونه اسپاسم و گرفتگی عضلات و رگ شدن باشه یعنی واقعا علتهای دیگی هم میتونه باشه که او را باید حتما پیگیری شوه و بررسی شوه و همینطور ایلا نکنن و نادیده نگیرن.
علت این قضیه خیلی مهمه، حتما باید بررسی بشه، ارزیابی بشه. معمولا این انقباض‌ها و اسپاسم‌های عضلانی یک علت زمینه‌ای داره. ممکنه در ناحیه گردن شایع‌ترین علتش وضعیت بد قرارگیری شونه‌ها و گردن موقع کارهای طولانی مدت هستش. میتونه علت اصلی برای ایجاد نقاط ماشه‌ای، همون نقاط دردناک در ناحیه عضلات گردن و سرشانه بشه. میتونه علتی مثل دیسک‌های گردنی باعث و ضعف عضلانی که ثانویه به اون ایجاد میشه باعث این دردهای مزمن و گرفتگی‌های مزمن در ناحیه سر و گردن بشه. حتی ممکنه این انقباض‌ها باعث ارجاع درد به دست و ناحیه سر و ایجاد سردردهای مزمن ثانویه به همین اسپاسم‌ها و انقباض‌ها هم هست ایجاد بشه و ثانویه به اونها باشه. ولی خب من توصیه میکنم حتما باید بررسی بشن که علت زمینه مشخص بشه و از ریشه و پایه درمان بشه.
درسته خانم دکتر، بعضی افراد در گردن و کمر خود حین حرکت دادن صداهایی را دارن، یک صداهایی از مورهای گردن و کمرشان به گوش میرسه یا زانو یا دستشان، اینا دچار تشویش میشن، فکر میکنن که اینمی صداها در مفاصل و در مهرها ممکن است نشانی یک بیماری باشه. این درست است؟ این میتونه یک نشانی مریضی و بیماری باشه یا نه؟
خیلی صدایی که از عضو بیاد معمولا چیز غیر نرمالی حساب نمیشه. بعضی از افراد که دامنه حرکتی مفاصلشون زیاده یا اصطلاحا نرمی مفاصل دارن ممکنه در حرکت‌های مختلفی صدا داشته باشه مفصل که جای نگرانی نیست.
بسیار تشکر خانم دکتر. بریم سراغ دردها و مشکلات کمری. راجع به گردن صحبت شد، بعضی افراد خب هیچ مشکلی ندارن، خب شما توصیه‌ای کردین به خاطری که دوچار و مصاب به دردهای کمری و مشکلات مهرهای کمری و عضلات کمری نشون، چی چیزهایی را باید در موقع کار کردن مراعات بکنن. بعضی آدم‌ها هستن که از قبل اینا دیسک بین مهره‌ای داشتن، دردهای کمری داشتن، هر چند وقتی این دردها سراغشان می اومده و اینا را اذیت می‌کردن. سوال من ایست که برای اینطور آدم ها شما چه توصیه هایی دارین؟ اینه که از قبل مشکلات داشتن، توصیه شما چیست؟
من مجدد تأکید میکنم فردی که مشکل مزمنی داشته، چه در مفاصل چه در ستون فقرات، از کار کردن تا جایی که ممکنه دوری بکنه. اما اگر در ناحیه ستون فقرات مشکل قبلی بوده، حالا استوآرتریت یا آرتروز مهره‌های ستون فقرات داشتن یا همین آرتروز رو توی مفاصل محیطی مثل زانو دارن، توصیه ما اینه که فشار رو از روی اون محیط، از روی اون قسمت مفصل هست یا ستون فقرات هست وردارن ترجیحاً و در فازهایی که درد شدید دارن کار رو کم بکنن و از وسایلی به عنوان ارتوز که کمک کننده این مفصل هستن و حمایت میکنن مفصل رو استفاده بکنن. ما در ناحیه کمر که ممکنه مشکل بیرون زدگی قبلی دیسک داشته باشن یا دردهای مزمن داشته باشن، توصیه می‌کنیم موقع کار کردن از کمربندهای 4 فنره استفاده کنن که 4 تا میله دارن و حمایت کننده ستون فقرات هستن. در ناحیه مفاصل مثلا در زانو توصیه‌مون اینه که از یک زانوبند ارتوتیک استفاده بکنن که فشار رو کمتر بکنن. فشار صفر نمیشه، از بین نمیره، ولی با حمایت بیشتر اون عضو باعث میشیم آسیب و درد کمتر بشه. این وسایل رو باید پزشکشون براشون درخواست بده مناسب به اون مشکلی که دارن.
بله تشکر. اینمی حرکات و بعضی اقدامات حفاظتی و حمایت کننده و بعضی حرکات و ورزش هایی که گفته شد، این برای افرادی که مثلا مریضی های مختلف کمری دارن، دیسک بین کمری دارن، بیرون زدگی دارن، تنگی کانال نخا دارن یا آرتروز زانو دارن، برای همه اینا یکسان است؟ یعنی فرق میکنه برای هر کدام؟
بله بله، مخصوصا نحوه ورزش کردن و اینکه چه در چه وضعیتی قرار بدن ستون فقرات در اختلالات مختلف متفاوته. اینکه مثلا به جلو خودشون رو خم بکنن فشار کمتر میشه یا مقداری پشت رو صاف نگه دارن بسته به اختلال زمینه متفاوته و حتما این رو باید پزشکشون براشون مشخص بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه زربان از رادیو دری تعقیب کنید.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. سایدگی زانو یا آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین علل درد زانو در سنین متوسط و بالا هست که در اون غضروف مفصل دچار آسیب و خوردگی میشه. صرف نظر از درد و تورم در این بیماری، ما گاهی اوقات شاهد تغییر شکل و اشکال در راه رفتن فرد هم هستیم.
به نام خدا، من دکتر سید علیرضا بسامپور، ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات. موضوعی که امروز در خدمتون هستم آرتروز زانو یا همون سایدگی زانو هستش. آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین دلیل‌هایی هستش که بیماران مراجعه پزشکی دارن. مشخصش اینه که زانو متورم میشه و دردناک میشه. فردی رو در نظر بگیرید که سنی داره که سن بالاست. من اینو میخوام تأکید کنم خدمت بینندگان عزیز که هر سنی سبب آرتروز نمیشه. فرض بفرمایین که یک ماشینی یا یک مفصلی که ما البته این مفصل زانو رو به عنوان یه ماشین اینجا نگاه میکنیم، یک مدت قرار کار بکنه، یعنی اینکه چند سال قرار کار کنه. بعد از اینکه ازش کار اشتباه بکشیم خراب میشه. زانو یک مفصلی هستش که علاوه بر اینکه خم و راست میشه و نظر مردم خم و راست میشه، از نظر ما ارتوپدها اینجور هستش که هم میچرخه و هم میلغزه. دو تا حرکت رو انجام میده و این حرکت دوم یعنی لغزیدنشه که اگر ما اشتباه بکنیم که خدمتتون عرض میکنم سبب سایدگی زانو میشه. چه کارهایی رو نباید انجام بدیم تا دچار سایدگی زانو بشیم؟ فرهنگ ایرانی یعنی این که چهار زانو بشین و روی زمین بشین و این غلطه متاسفانه. چهار زانو نشستن فشار بسیار زیادی یا دو زانو نشستن طولانی فشار بسیار زیادی به زانو وارد میکنه. دستشویی‌های ایرانی هم همینطور. رنج ثابتی که سبب فشار به زانو نمیشه از حالت صاف که 0 درجه حسابش میکنیم تا 70 درجه خمه. بنابراین اگه روی صندلی هم میشینیم و 90 درجه زانومون رو خم کردیم، بدونیم که داریم به زانومون فشار وارد میکنیم. یک زانو باید برای تغذیه غضروف هایی که وسطش هست حرکت کنه. حرکت زانو سبب میشه که مایعی که داخل مفصلش هستش مواد مغذی رو بگیره برسونه به غضروف ها. بنابراین زانو نیاز به حرکت داره. اگه ما یکی آدمی رو نگرش داریم همینجوری زانو شده همینجوری صاف بگیم تکون نخور تکون نخور، بعد از یه مدت دچار آرتروز میشه. چه چیزایی زانو رو نگر میدارن و این حرکتی رو که ما میخوایم بدن؟ عضله جلوی ران به اسم عضله چهارسر زانو. تقویت عضله چهارسر زانو به صورتی که سبب بشه که حالتی باشه ما بهش میگیم ایزومتریک، یعنی سایز زانو عوض نمیشه، فقط این عضله چهارسر سفت میشه، کشکک رو یه مقدار بالا میکشه، شل میشه، کشکک برمیگرده سر جاش. این بهترین حالتی که داره زانو تغذیه میکنه. وقتی یه آدم با درد زانو مراجعه میکنه و البته بیماری خاصی نداره، ضربه ای نخورده، پارگی منیسکی ACL چیزی نداره، التهابی عفونتی چیزی نداره، یا سن پایین داره که معمولا تو سن پایین ما بیماری داریم به اسم کندرومالاسی. کندرومالاسی یعنی غضروف داخل زانو و پشت کشکک نرم میشه و این شروع آرتروزه، آرتروز نیست. یا آدم 30 ساله که درد زانو داره حتی که زانوش هم باد کرده باشه خیلی بعیده، نه اینکه نه ولی خیلی بعیده که آرتروز زانو داشته باشن، زانو یعنی غضروفاش تخریب شده باشن، اینا غضروفاشون خراب شده و الان بهترین زمانی که میشه درمانش کرد. درمان کندرومالاسی چیه؟ یک، اصلاح وضعیت زندگی. اگه آدمی که مرتب داره زانوهاشو خم میکنه یا پله خیلی بالا پایین میره یا مثلا داره میره باشگاهی و بدنسازی میکنه یا کارهایی میکنه که داره فشار به زانوش وارد میشه، این کارو نباید بکنه. راننده ها باید سعی بکنن که زانوهاشون خم نباشه، یعنی از فرمون یه مقدار فاصله بگیرن. کسی که داره کوهنوردی میکنه بدون موقع پایین اومدن از کوه فشار زیادی به زانوش وارد میکنه. پس یک، تغییر وضعیت زندگی. دو، حرکات ورزشی اصلاحی، همون کاری که خدمتتون عرض کردم که متخصصای فیزیوتراپ خدمتتون عرض میکنن. و سه، داروهایی که هستش.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب سید علی رضا بسامپور. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی محترمه خانم دکتر کتایون مرادی متخصص طب فیزیکی یا توانبخشی در مورد مشکلات خاصی که افراد ممکنه در موقع کار داشته باشن صحبت‌های بسیار خوبی کردن راجع به اینکه ورزش‌های مناسب و حرکات بدنی مناسب با آگاهی و با مشوره افراد آگاه باید صورت بگیره. اشاره شد که دردهای گردنی همیشه رگ برگ شدن نیست، همیشه اسپاسم نیست، ممکنه عامل و علتهای جدیتر و مهمتری داشته باشه، حتما باید پیگیری شوه. و همینطور اشاره شد که صدا دادن بعضی از مفاصل ما موقع حرکت دادن ای کدام بیماری به حساب نمی آید. اشاراتی هم راجع به کسانی شد که مشکلات کمری دارن، اینا موقع خانه تکانی کارهای سنگین باید نقاط بسیار جدیتر و مهمتری را رعایت بکنن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، در خانه تکانی ها و این قسم کارهای سنگین زن یا مرد که انجام میده، موقع کار کردن گاهی یک دردهای ناگهانی و شدید در کمر یا زانو یا گردن پیش میاد، مخصوصا کمر و اینها، و اینا اصلا دیگه حرکت نمیتونن بکنن. خب تا قبل از اینکه پیش دکتر بروند، کدام درمانگاه و کلینیک بروند، اینا موقتا خودشان در خانه چی کارهایی را جهت کاهش درد و حفاظت اون از مو ناحیه که دچار مشکل شده باید انجام بدن؟
بله، نوع آسیب خب خیلی مهمه، به خاطر همین توصیه میکنم دردهایی که غیر قابل کنترله و خیلی شدیده و ادامه کار رو برای ما غیر ممکن میکنه حتما به پزشک مراجعه بکنیم. اما در این مرحله قبل از اینکه به پزشکمون مراجعه بکنیم بهتر دردمون رو کنترل بکنیم. توی این فازه ها توصیه‌مون در 24 تا 48 ساعت اول استفاده از کمپرس های سرد هستش. عضو رو مثلا اگر زانو هستش توصیه میکنیم در طی روز 2 تا 3 بار 20 دقیقه توسط کمپرس یخ ماساژ داده بشه که حالت بیهسی رو در محدوده پوستش احساس بکنه، که در واقع اثر فیزیوتراپی رو روی اون عضو داره، التهاب و درد رو کم میکنه. بعد از 48 تا 72 ساعت میتونه از کمپرس گرم استفاده بکنن. استفاده از کمپرس گرم توی فاز حاد ممنوع نباید استفاده بشه، چون التهاب و اون مایعی که اونجا جمع شده رو بیشتر میکنه. پس اول کمپرس سرد، بعد از 24 تا 48 ساعت کمپرس گرم، و ترجیحاً باید کار رو قطع بکنن و فشاری که روی اون عضو هست رو از بین ببرن.
بله، بسیار تشکر. خانم دکتر، بعضی آدم ها شغل های خاصی دارن، مثلا خیاطی دارن که اینا ساعت ها باید از صبح تا شب پشت چرخ خیاطی یا ماشین خیاطی باید بشینن، یا امروز مثلا یک کاری دارن در یک جایی که ساعت ها باید پشت کامپیوتر اینا شیشته باشن. اینایی که مجبور هستن به خاطر شغلشان ساعت های متمادی و طولانی در یک حالت ثابت بشینن، شما برای سلامتشان، برای که دچار یک دردها و مشکلات استخوانی و مفصلی نشوند، چی توصیه هایی دارین؟
خب این قضیه خیلی شایعه، پشت میز نشستن الان کار روزمره همه ماست در شغل‌های مختلف. ما توصیه اکیدمون اینه که بازای زمانی رو که پشت میز میشینن رو کم بکنن، سعی بکنن هر 20 دقیقه نیم ساعت از سر جاشون بلند بشن، وضعیت بدنشون در حالت ریلکسی قرار بدن که فشار کمتر بشه. اما این گرفتگی در ناحیه گردن و سرشانه خیلی زیاده، که ما توصیه‌مون انجام ورزش‌های کششی، قبل، حین کار کردن و بعد از کار کردن هستش. عضلات گردن و سرشانه رو باید به صورت درست بکشن، 6 تا 10 ثانیه نگه دارن و دوباره ول بکنن. این حرکت رو باید چند بار تکرار بکنن و تقویت همین عضلات هم برای ما مهمه و وضعیت درستی که بدن باید قرار بگیره در موقع کار کردن. گردن، سرشانه و قسمت فوقانی ستون فقرات باید در وضعیتی که اصطلاحا